أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى نهاية. دیروز عرض کردیم که چند تا فرع هست در ادامه بحث قبل از ورود در مسئله 32. این فروع را عرض میکنیم. فرع اول این است که در جایی که علم به زیاده داشته باشیم، یعنی بدانیم مال حرام مخلوط به حلال بیشتر است از مقدار خمس این مال، اموالی که پیشش هست مثلا میداند که نصفش حرام هست نصفش حلال، نه که نداند چقدر. وقت نمیداند که بیش از خمس مال است یا کمتر یا بیشتر یا مساوی. اون که حکمش روشن، اونایی که قائل بودن که خمس مال را بدهد و مال پاک می شود دیگه حرفی در اونجا نیست. ولی اگر نه، مقدار مال حرام را می داند که زائد بر خمسه، در اینجا آیا چه باید کرد؟ بعضی ها قائل بودن، حتی در بین متأخرین هم بودن، که گفتن اکتفای به خمس می شود، با اینکه می داند مثلا نصف مال حرامه از اموالش، ولی نه، همینقدر که خمس بدهد کافی است. بنابراین این قول که ما دیگه حرفی نداریم، میگیم یعنی این قائل میگه خمس مال رو بپردازد و الباقی اگر حتی بیشتر از خمس هم حرام توش وجود دارد، خداوند تبارک و تعالی به هم خمس راضی شده است. این رو اگر کسی قائل باشد باید اینجوری بگه. و ما بنابر قولی به این که نه، در این جایی که میداند بیش از خمس است، اکتفای به خمس کافی نیست و صحیح نیست. خب اینجا چکار بکند؟ همه اون مقدار حرام را به عنوان مال مجهول المالک حساب کند، یا اینکه نه، به مقدار خمس معامله بکند با این مال به نحو معامله‌ای که با سایر موارد خمس دارد و زائد را به عنوان مجهول المالک، مثلا تا خمس به عنوان خمس حساب کند، اون مقدار بیشترش که حالا مثلا فرض کنین تا نصف برسد، یک و نیم مقدار زائد، اینا رو به عنوان مال مجهول المالک، که تکلیف این آقا به نسبه به تا خمس مال این است که به وظیفه به عنوان خمس عمل کند، نسبت به زائد بر خمس اون چرا که می داند معامله کند به عنوان مال مجهول المالک. پس تکلیف او در رابطه با این مال حرام که مخلوط شده با حلال به مقدار خمس بابت خمس باید بپردازد، زائد بر خمس تا جایی که علم دارد به این که مال حرام هست با اونها به عنوان مال مجهول المالک معامله کند، به وظیفه کسی که مال مجهول المالک پیش او هست باید عمل بکند، حالا صدقه دادن هست یا اینکه به حاکم شهر دادن است و امثال، یا اینکه نه، اینجا همه مال می شود به عنوان مجهول المالک و از افراد از موارد به اصطلاح اخبار خمس خارج هست، یا این که نه، احتمال چهارم، همه این مال یعنی هم مقدار خمس هم زائد همه را به ارباب خمس بدهد. چند احتمال است در اینجا؟ اغلب احتمالات این است که ما بگیم همش به عنوان مجهول المالک هست. چرا؟ زیرا روایات خمس به نسبه به مجهول به مال حرام مخلوط با حلال در اونجا قید این موردی که بیش از مقدار خمس باشد رو شامل نمی شود. اگر گفتیم شامل اینها نمیشه، چون ادله به اصطلاح خمس این است که این شخص نداند مال مقدار حرامش چقدر است و مخلوط هم شده است با مال او، در اونجا را دارد که خمس مال را بپردازد. و چون به حسب واقع احتمال بیش از خمس بودن هم وجود دارد، احتمالش از یقین نیست، لذا امام میفهم فإن الله قد رضی من الاشیاء بالخمس. و این غیر از جایی است که میداند این حرام بیش از خمس است که محل بحث ماست. پس این جایی که علم به زائد بودن مار حرام از خمس اموال موجود پیش او دارد، اینجا اصلا داخل در روایات و اخبار خمس نیست، پس بنابراین می شود داخل در اموال در مال مجهول المالک و حکم مجهول المالک را باید ما رعایت کنیم. پس نمی شود همه را به عنوان خمس داد که یک قول بود، یا مقدار خمس را به عنوان خمس داد و زائد بر او را به عنوان مجهول، تفکیک به چه اعتبار؟ وقتی از مورد روایات خارجه همش خارجه است. اینجا نمیان بگیم آقا تا خمسش رو به عنوان خمس حساب بکنید، زائد بر خمس رو به عنوان مال مجهول مالک. وصف مجهول مالک هم شامل مقدار خمس میشه، مقدار زائد بر خمس همش مجهول مالکه، فرضم همینه. پس بنابراین مجهول مالک بودن یک عنوانی است که منطبق بر تمام این مال حرام میشود، نه خصوص مقدار خمس. هم مقدار خمس این عنوان را دارد، هم زائد بر او تا اون مقداری که علم دارد، همه اینا معنونن به عنوان مجهول المالک. البته اگر در مجهول المالک یک قول این بود، یکی از چیزهایی که مال امام سلام الله علیه هست مال مجهول المالک است، یک قولم اینه در مجهول المالک، نه اینکه مالکش همون کسی است که قبلا این مال او بوده است، نه بگیم آقا مال مجهول المالک مربوط است به امام سلام الله علیه، اینجا خوب است که احتیاط به این نحو انجام بدیم که بگیم مجموع مقدار خمس و زائد همه را بنابر این فرض به حاکم شرع ارجاع بدهد شخص در غیبت کبرا، که حاکم شرع به نیابت عامه‌ای که از امام معصوم سلام الله علیه دارد، حاکم شرع جامع شرائط به این شخص نیابتن از امام به او اذن میدهد که اینها را به ارباب خمس بپردازد. پس احتیاط اینه که به حاکم شرع رجوع کند، بعد از او اذن بگیرد و اینها را به کسانی که مصرف خمس هستند و کسانی که باید خمس را به مصرف اونها رسند به اونها برساند، ولو این که به عنوان صدقه هم بدهد، چون یعنی یقین ندارد که خمس واقعا، ولو به عنوان صدقه هم بپردازد اشکالی عرض کردیم سابقا هم که ندارد. این یک تنبیه که در فرض علم به بودن زائد بر مقدار خمس، یعنی حرام زائد بر مقدار خمس باشد، در اینجا عرض کردیم ابتداعا این است که باید معامله کند با به عنوان مال مجهول المالک به نسبه به تمام این مال حرام، چه نسب مقدار خمس چه زائد بر خمس، همشو به عنوان مال مجهول المالک در نظر بگیرد به وظیفه مجهول المالک. و اگر کسی مبنای او در باب مجهول المالک این است که اونم مربوط به امام سلام الله علیه هست، باید به سراغ حاکم برود و بدون اذن حاکم. این که بعضی هم گفته می شود که بعد از تعریف در مال مجهول المالک خود او مستقلا تصرف نکند، اذنم از حاکم بگیرد، بر اساس این مبناست. تنبیه دومی، فرع دومی که لازم است ذکر بشود این است که اگر زیاده بر خمس معلوم نباشد، یعنی نمیداند این حرام زائد از مقدار خمس هست یا نیست، اینو نمیدانه، خب وظیفش چی بود؟ در مال حرام مخلوط به حلالی که علم به این که زائد بر خمس است ندارد، وظیفه این است که خمس بپردازد، خمس مال رو میپردازد و به هر حال به وظیفه فعلیه خودش عمل کرده است و این خمس رو خارج کرد و به ارباب خمس هم پرداخت کرد. بعد از گذشت مدتی معلوم شد که این مقدار حرام بیشتر بود، مثلا با یک علامتی چیزی فهمید که آه نه، اون مقدار خمس که من دادم همه مال حرام رو ندادم، هنوزم یک مقداری از حرام به هر حال در اموال من باقی مونده است و اینا رو به عنوان خمس نداده، که اگر این مقدار اون موقع بهش علمی داشت مال حرام مخلوط به حلال زائد بر خمس بود و تکلیف او این بود که باید به نحو عنوان مال مجهول المالک عمل کند، نه به عنوان پرداخت خمس برای تطهیر مال. خب اینجا چه باید بکند؟ آیا همون خمسی که داد کافی است؟ برای خاطر اینکه در اون موقع این آقا جاهل به مقدار بود، نمیدانست بیش از خمس است و به وظیفه خودش که پرداخت خمس بود عمل کرد، پس در نتیجه دیگه لازم نیست که کاری بکنن، یا نه باید زائد را بپردازد به عنوان صدقه. این احتمال دوم، یعنی اون چرا که پرداخت کرده به عنوان خمس سر جاش محفوظ، این زیادی که الان فهمیده صدقه بدهد، این احتمال دوم. یا اینکه نه، این آقا همه رو باید به عنوان صدقه حساب بکند. خب همه رو به عنوان صدقه اینا رو داده به اون افراد، چیکار بکند؟ میگه اگر هست باید برگرداند اون چرا که به عنوان خمس داد، اگر عین اون اموال موجود هست اونا رو برگرداند و بعد همه رو به عنوان صدقه بپردازد. سه احتمال در مسئله هست. خب ما در باب ادله پرداخت خمس به نسبه به مال حرام مخلوط به حلال در ادله جهل به مقدار، یا به عبارت دیگر شک در زیادی، مأخوذ بود در دلیل خمس به عنوان موضوعیت، یعنی موضوع پرداخت خمس این بود که شما ندانید بیش از خمس است یا کمتر از خمس است یا مساوی، پس شک در زیادی مأخوذ بود. پس حکم به وجوب خمس در حرام مخلوط به حلالی است که شک در این دارید که زائد بر خمس است یا نه. خب اگر علم پیدا شد به این که زائد بر خمس است، دیگه موضوع اون عدل محقق نشده است. موضوعش این بود حرام مخلوط به حلالی که شک در این دارید که زائد بر خمس هست یا زائد بر خمس نیست، و اینجا علم پیدا کردید به اینکه زیادی دارد، پس وجود حرام. خب شک در زیادی مأخوذ است در موضوع دلیل خمس به عنوان موضوع، وجود حرام زائد به حسب واقع، ابتدای امر این بود دیگه، به حسب واقع زائد بود ولی حسب وضعی فعلی این آقا شک بود، خود این آقا شک داشت در اون موقعی که میخواست به هر حال مال را تطهیر کند، شک داشت در این که زائده یا نه، واقعا زائد بود ولی این آقا شک داشت، این آقا علم نداشت به زیادی. خب چون این چنین است، پس بنابراین این حرام واقعی که زائد هست اثری در حکم به پرداخت خمس ندارد، با توجه به این که امام سلام الله علیه وقتی میفرماید ان الله قد رضی من الاشیاء بالخمس، یعنی اگه بیشترم بود همین خمس کفایت میکند، خدا به همین خمس راضی شده است. این احتمال وجه اول که بگیم همین که خمس را داد در زمانی که پرداخت میکرد، چون جهل به زیادی داشت، شک در زیادی داشت، احتمال زیادی میداد، احتمال نقصان میداد، احتمال مساوی بودن هم میداد، پس بنابراین وظیفه فعلیه او در زمان پرداخت خمس همون پرداخت خمس بود. و اما از این که بگیم آقا زیادی واقعی که اگر به همون حال شک میموند، خب این آقا چون علم به موضوع پیدا نکرده است قهران حکمی هم به نسبه به او ندارد، الا همون حکم کسی که شک در زیادی دارد که پرداخت خمس کافی بود. ولی وقتی که علم به زیادی پیدا کرد و این زیادی واقعی از حقوق الناس است، مال مردم است، وقتی معلوم شد که مال مردم و حق الناس در اموالش وجود دارد، قهرن به نسبه به این زیادی تکلیف میاد برای این آقا. اونجا تکلیفش همون پرداخت خمس بود، ولی الان که فهمید زیادتر بود از خمس، راجبی این زیادی الان تکلیف فعلی دارد. اون موقع فعلیت نداشت چون جاهل بود، الان که علم پیدا کرد تکلیف فعلی پیدا کرد، تکلیف فعلی پیدا کرده است به این که مال مجهول المالکی پیش او هست، چه باید بکند. پس شک و عدم علم اگر گفتیم به عنوان موضوع نیست، پس بنابراین باید نسبت به این زیادی وظیفه مجهول المالک را اعمال کند. و اما احتمال سوم، بگیم که مورد بحث ما که همون قول سوم می شود که گفته بودن که همش دیگه به عنوان مجهول المالک میشه، بر میگرده انقلاب موضوع می شود در حقیقت. اون موقع مال حرام مجهول المقدار بود و نتیجتاً وظیفه پرداخت خمس بود حسب روایات وارده در باب. الان علم به این پیدا کرده است که بیشتر از خمس مال حرام در اموالش وجود دارد. خب اگر علم به این الان پیدا شده است، با وجود زیادی واقعی که الان علم پیدا کرده است، قهرن مورد از موارد ادله خمس خارج می شود. باید با تمام این مال با عنوان که اول بحث عرض کردیم به عنوان مال مجهول المالک معامله بکند. پس واضح می شود اونی را هم که این آقا قبلن پرداخت کرده بود به عنوان خمس، اصلا مأمور به این آقا نبود، یعنی تکلیف این آقا اون موقع این نبود، گرچه اون در اونجا چون شک داشت تکلیف فعلیش هم بود، ولی بعدن معلوم شد تکلیف واقعیش این نبوده است. تکلیف واقعیش این بوده است که تمام مال را به عنوان مال مجهول المالک محاسبه کند و نتیجتاً تمام مال را به عنوان به حکم و وظیفه کسی که مال مجهول المالک پیش اوست باید عمل کند. اقوا همین قول اخیر هست که بعد از علم به این که زائد بر خمس از مال حرام پیش او هست و اون چرا که به عنوان خمس داده است تمام مال حرام نبوده است که پرداخت کرده است، اینجا باید تمام مال را به نحو مال مجهول المالک محاسبه بکند. چرا؟ زیرا ظاهر این است که جهل به طور مطلق ولو در ظرف بقا موضوع وجوب خمس است. اینکه در روایات وارد شده است که اگر کسی نمیداند چه مقدار حرام پیش اوست، راه تطهیر مال خمس دادن است، اون جهل بدوی و ابتدایی نیست، باید این جهلش استمرار داشته باشد. اگر به هیچ وجه بعدنم برای او علم پیدا نشد، خمس وظیفه او بوده است و داده است. ولی اگر به اصطلاح ابتداعاً جهل بود ولی بعدن واضح شد، این نمیتواند به همون به اصطلاح جهل ابتداییه خودش عمل بکند، بعد بگه من که اون موقعی نمیدانستم حالا همجور استمرار. مثلا حالا از باب مثال ها که تقریبا ذهن میشه، اگه کسی نمیدانست یک زنی که با او ازدواج کرده است فرض کن از محارم رضائیه او هست، این خبر نداشت، در موقعی که عقد نکاح را انجام داد چون علم نداشت اشکالی نداشته، ولی بعد که فهمید به مجرد این که فهمید این مثلا خواهر رضایی اوست یا خاله رضایی اوست عمه رضایی اوست، باید او رو رها کند از اونجا. نمیتوند بگه که من اونجا جهل داشت، نه، این جهل استمرار باید داشته باشد. مادامی که جهل هست حکمش هم همونی که به هر حال در ابتدای امر انجام داد، ولی بعد از آنی که علم پیدا شد دیگه نمیتونه دیگه من چون اون موقع نمیدانستم این نکاح درست است، خیر، الان که فهمیدید لذا جهل استنبغاء باید داشته باشد. در اینجا هم همینطور، این آقا اگر بقاء میداشت جهل به مقدار، وظیفش همون خمس دادن بود و که انجام هم داد، ولی اگر بقا نداشته باشد که مفروض بحث ما هست که این میداند که الان به این که زائد بر مقدار خمس از حرام پیش او بوده است، اینجا پرداخته به مقدار خمسی که قبلا انجام داد کفایت نمی کند. نسبت به این زائد هم وظیفه دارد، البته وظیفش این است که به عنوان مجهول المالک همه را حساب بکند. لذا اگر اون آخذ که ازش به عنوان خمس گرفته است، اون مالی را که گرفته است پیش او موجود باشد و مصرف نکرده است، خب این آقا بر می گرداند، میگه آقا اون چی که بهت دادم به عنوان خمس نیست. ولی اگر مصرف کرده باشد، خب اون در این صورتی که تلف شده باشد، حالا اینجا دو صورت داره. یه وقت است این که اون قابض و آخذ میداند که این به اصطلاح مال مجهول المالک می شود، یعنی اون ممکنه به مقدار علم داشته باشد و میداند. اگر میداند و اون محل مصرف خمس نیست، ضامن هست، باید برگرداند اون چرا که این آقا داده است. ولی اگر نه، خودش از مصارف خمس هست و به هر حال یا مثلا فقیر است که از موارد مصرف به هر حال صدقه هست، در این صورت باید برود نزد حاکم، حاکم قبول بکند او را. احتیاطم این است که بر نگرداند، از او نگیره و حاکم اون چرا که به عنوان خمس داده است، به ارباب خمس داده است، این را حاکم قبول کند و از مال امام علیه السلام هم حساب بکند، به این جهت که مال مجهول المالک هم مال امام سلام الله علیه هست. این دیگه تقریبا کاریست که حاکم باید انجام بدهد. زیادی هم که الان پیدا شد، این زیادی دیگه نده به اونها، زیادی رو به حاکم بدهد تا حاکم به ارباب خمس بپردازد ولو به عنوان صدقه. امر سوم و فرع سوم در اینجا این است که ما در جایی که مقدار زیادی را میخوایم تعیین کنیم و مقدار زیادی مردد است بین اقل و اکثر، تارتن این است که ید در اونجا وجود دارد یا استصحاب در اونجا جاری است. اگر ذلیت باشد، مثلا فرض کنین این آقا الان حالت فعلیش اینه که ذلیت هست نسبت به تمام این مال، بعد متوجه شد که مقداری از این مال حرامه. چجوری حرامه؟ از باب معاملات ربویه، و این شخص مثلا علم بی این که معامله ربوی باطل هست نداشته، تصرفاتی کرده و الان میداند این مقدار از معاملاتی که انجام داده است ربوی بوده و مال پیشه. حالا امر این مقدار مال معین نیست به خصوص، مردد است بین اقل و اکثر. اینجا اخذ به قدر متیقن باید بکند، میگن همون مقدار متیقن حرام است، زائد بر او را چون ید دارد، یا اینکه قبلا مالک بوده است نسبت به این زائد الان که شک پیدا کرده است نسبت به این زائد استصحاب ملکیت اون زائد را میکند، لذا در اینجا اخذ به قدر متیقن میشود و زائد بر قدر متیقن به لحاظ ید یا به لحاظ وجود استصحاب حکم به مالکیت این آقا نسبت به اون زائد می شود. اما اگر یدی نبود، استصحابی هم نبود، مثلا فرض کنین این اموال پیش او اصلا نیست که بگیم این ذلیت باشد، یا پیش کسی دیگری هم نیست، اموال مثلا در یک انباری هست که اونجا همینجور به صورت امانت بارها رو می گذارن، مثل این صدخانه هایی که میوه می برن می گذارن، مثلا مخلوط شده. البته ممکنه بگی اینجا تصرف این آقا تصرف حرام نبوده، حالا فرض بکنیم جوری بوده که به هر حال یه کاری کردن که مخلوط کردن. خلاصه اینجا که یدی نیست یا استصحاب که سابقه ملکی نیست که ما الان در ظرف شک نسبت به او بخوایم اصل استصحاب رو جاری بکنیم، در اینجا آیا ما باید به قاعده اشتغال عمل بکنیم؟ که اگر به قاعده اشغال عمل بکنیم، وظیفه این است که جانب اکثر را بگیریم، زیرا با به اصطلاح اخذ اقل قطع به فراغ ذمه حاصل نمی شود، ما اشتغال یقینی پیدا کردیم، فراغ یقینی به احتیاط هست و گرفتن جانب اکثر. یا اینکه نه، سراغ براءت برویم، بگیم نه، ما نسبت به مقدار متیقن علم تفصیلی پیدا می کنیم، زائد بر او برای ما مشکوک به شک بدوی بشود، یعنی این علم اجمالی ما منحل بشود به علم تفصیلی به عقل و شک بدوی نسبت به زائد بر عقل، که اینجا دیگه ما همون قدر متیقن را باز باید بپردازیم. نتیجتاً مثل مول صورتی می شود که ید و استصحاب باشد. این کار را باید بکنیم. یا اینکه نه، در اینجا نسبت به تعیین مقدار که اقل است یا اکثر است قرعه بزنیم، با قرعه مشخص کنیم که اقل است یا اکثر. چند وجه در اینجا هست. اقوال وجوه همون قول اول است که ما اکتفاء به اصطلاح قاعده اشتغال بکنیم و عمل به قاعده اشتغال بکنیم و جانب اکثر را بگیریم، برای خاطر اینکه این است که ما در اینجا فرض کنیم ید و استصحاب که نداریم، نسبت به این مقدار مشکوک که جانب اکثر است نمیدانیم ملکیت برای ما حاصل شده یا نه، اصل عدم تملک مشکوک است. یا به عبارت دیگر اگر اصل حکمی بخوام جاری کنیم، میگیم آقا ما نسبت به پرداخت عقل به عنوان خمس یقین داریم تطهیر حاصل شده به نسبه به عقل، ولی بعد از پرداخت عقل یقین داریم این مال کلن تطهیر شده یا نه؟ یقین نداریم. اگر اکثر رو بپردازیم به عنوان خمس یقین داریم تطهیر شده، اگر عقل رو بپردازیم به عنوان خمس یقین نداریم. اگر در واقع مقدار عقل بود تطهیر شده، ولی اگر عقل نبود و بلکه اکثر بود تطهیر نشده. خب چون اشتغال ذمه ما به این مال حرام یقینی هست، باید فراغ از او برای ما یقینا حاصل بشود و فراغ یقینی حاصل نمی شود الا به پرداخت اکثر و اخذ جانب اکثر. اما قرعه جاش اینجا نیست، برای خاطر این قرعه در جایی است که اصل عملی هم وجود نداشته و اینجا اصالت الاشتغال جاری است، چون شک در مکلفون به هست، بنابراین اصل اشتغال در اینجا جاری است و قرعه در جایی است که اصلی نداشته باشیم. اینا در جایی است که علم به زیادی بر خمس ولو به نحو علم اجمالی باشد که یک طرف محتمل ما اکثر از خمس باشد. و اما اگر علم اجمالی دارد که به اصطلاح حرام کمتر از خمس است، ولو مقدار نمیدانه، ولی میداند همینقدر اجمالا که از خمس کمتره، اینجا چه باید بکند؟ انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.